لكم بازم بسم الله الرحمن الرحیم در مورد رسیدیم به قسمت اعصابی که از مغز به اعضا کشیده میشه. فرمود از اون اعصاب به چشم متصله، به زبان اتصال داره، اونا هر کدامش خودش این سلسله اعصاب خاصی دارن، یعنی به زبان یک سلسله عصبی تنها اتصال نداره، یکی برای حرکات عضلانی زبانه که میدونید زبان ما کلی عضله داره برای حرکت کردن، چون انواع اقسام حرکت ها رو شما با زبانتون باید انجام بدید، چه برای صحبت کردن چه برای غذا خوردن، یکی هم سلسله اعصابی که به زبان متصل میشه برای احساسات مختلفی که زبان داره. یعنی یک حسی در زبان هست که شوری و شیرینی رو این قوه درک میکنه، اون قوهی که شوری و شیرینی رو درک میکنه غیر از اون قوهی که سردی و گرمی رو احساس میکنه زبان، و حتی غیر از اون قوهی که به وسیله او تلخی رو ادراک میکنه، چون اصلا قسمت‌های مختلف زبان ما هر کدوم مخصوص یک قوه در چشایی، مزه های مختلف رو قوای مختلفی ادراک میکنن. حالا فرمود پس از اون مغز سلسله اعصابی متصل میشه به زبان، فقط یک سلسله عصبی نیست، سلسله اعصاب مختلفی متصل میشه. بعد فرمود به قسم چهارم به چانه متصل است که احساس طعم بدان ربط دارد، و قسم پنجم به دو پرده سماخ گوش وصل است و عمل شنوایی با آن صورت میگیرد، که میدونید گوش ما استخوانی داره که لرزش استخوانی باعث تحریک سلسله عصبی میشه و در نفس ما که صورت سازی میشه ما صوت رو درک میکنیم، که آقا امیر مؤمنان در خطبه های نهج البلاغه در مورد انسان، عجایب خلقت انسان، میفرماد انسان موجودی است که با استخوانی میشنود، که اونجا فرمودن که این استخوانی که خیلی ریزه و اون ارتعاشات صوتی رو به وسیله اون حرکات هایی که اون استخوان انجام میده درک میشه، اون به اصطلاح صوت. و شما میدونید مغز ما یا سلسله اعصاب ما ادراک نمیکنه، ادراک مال نفسه، اینها تا به مرتبه نفس نرسه این اخبارات ادراکی صورت نمیبنده. این مباحث رو در قبل گفتیم، اینها فقط یک جاسوس‌هایی هستن که این اخبار رو میارن تا به مغز برسونن، و بعد از به مغز که واصل میشه نفس از پیغام‌هایی که به مغز رسیده در خودش صورت سازی میکنه و اون ادراکاتی که داره در خودش میبینه. و قسم ششم حس است و چیزی از آن به حنجره برگشته و آن را برای جمع کردن دهان آن به حرکت در می آورد، و عصب و هفتم عصبی که به زبان متصل است و حرکت زبان با آن صورت می گیرد. که خود حرکت‌های زبان هم خیلی عجیب و غریبه، اصلا حرکت‌های غریزی حرکت زبان در خوردن غذا به قدری حرکت‌های عجیب و غریبی زبان داره که کم در کسری از ثانیه خودش رو از میان دندان‌ها بیرون می‌کشه زبان، یعنی غذا رو جمع می‌کنه در دهان ما، می‌فرسته لای دندان‌ها، بعد خودش رو می‌کشه کنار. شما شاید دیده باشید در بعضی از غذاهای مرتبه زبونتون بین دندونتون گیر می‌کنه، این به خاطر اختلاف کسر ثانیه است که زبون نتونسته خودش رو بکشه بیرون، در حالی که وقتی شما غذا می‌خورید همیشه این اتفاق می‌افته، یعنی غذا میره لای زبان میره لای دندان‌ها و بیرون میاره خودش رو، و حرکت‌های خیلی عجیب و غریبی داره. که ماهیچه‌های خیلی فراوانی داره زبان، چون هر حرکتی یک ماهیچه‌ای می‌خواد. ما به سمت راست دستمون رو مثلا میگیم، شما دستتو به سمت راست حرکت میدی این یه ماهیچه داره، وقتی به سمت چپ حرکت میدی یه ماهیچه دیگه باید عمل کنه، بالا میبری یک ماهیچه، پایین میاری یه ماهیچه، دور میزنی دستتو یک ماهیچه، یعنی چندین ماهیچه مختلف باید باشه تا ما بتونیم حرکت ها رو انجام بدیم. حالا زبون هم که شما زبون تو بخوایی بچرخونی، چپ ببری راست ببری بالا بیاری لوله کنی، شما میدونید بعضی ها هستن نمیتونن زبونشون لوله کنن، که این در علم حالا پزشکی این مربوط ماهیچه های زبان میشه، که اونایی که نمیتونن لوله کنن، حالا نمیدونم چه چیزی داره که اینو بعضی از آزمایش ها که میگیرن انجام میدن، که میگن میتونی زبونتو لوله کنی یا نه، بعضی ها نمیتونن این کار انجام بدن، که این مربوط میشه به ماهیچه های زبان. خب و تمام این اعمال رو عصب ها به کمک روحی که از مغز به اعصاب رفته و در این اعضا نفوذ میکنن انجام میدهن، و دلیل مطلب آن است که وقتی به خاطر عارضه‌ای مجرای روح که در عصب قرار دارد بسته شود، یعنی اون سلسله عصبی قطع بشه یا به دلیلی مثلا فشرده بشه، اون سلسله عصب ارتباطش قطع بشه و روح نتواند به آن عضو برسد، آن عضو از کار می افتد، مثل آبی که در چشم جمع می شود، زیرا این آب مانع از رسیدن روح به چشم شده و سبب کوری و نابینایی آن می شود. آب مروارید که مثلا میگن چشم آب مروارید میاره که الان عمل می کنن، و یا اخلاط و بخارهایی که بین روح و پرده های گوش قرار می گیرد مانع رسیدن روح به گوش شده و سبب کری می گردد، یعنی همون سلسله اعصاب که وقتی قطع می شه دیگه اون حیاتش هست گاهی، مثلا یه موقع عصب دست قطع می شه دیگه دست رو طرف نمیتونه حرکت بده، اگرچه اون دست زنده است، خون درش هست، سلول ها زنده هست، ولی دیگه توانای حرکت ازش گرفته میشه. و یا بین روح و آلت شامه و یا زائده و یا لامسه قرار گرفته و سبب از کار افتادن حس چشایی و یا بویایی و لامسه میگرده، و هرگاه این مجاری با معالجه یا مقاومت طبیعی در برابر بیماری باز شود، آن عضو مربوطه به حالت اولیش برگشته و صحیح و سالم می شود. حالا شما اینو می دونید قبلا این عرض کردیم خدمتتون، بدن ما یک قوه خودسازی داره، بازپروری داره، یعنی اعضایی که به علتهایی فاسد میشن، این اعضا اگر فسادشون خیلی زیاد نباشه بدن ما رو ترمیم میکنه. همونجوری که شما زخم میشه بدنتون چجور ترمیم میکنه؟ که اون اطبای قدیم که در خیلی از بیماری ها پیش رفته تر از الان بودن، که بدون جراحی بسیاری از بیماری ها رو برطرف میکردن، بدون جراحی، اینا علتش این بود که می اومدن اون سیستم خودسازی بدن رو تقویت میکردن که بدن اون قسمت عضو فاسد رو دوباره ترمیم کنه. حالا یا با داروهایی که میدادن یا با ورزشهایی که میدادن سعی میکردن اون عارضه رو برطرف کنن که خود بدن اونو ترمیمش کنه. و الان در علم پزشکی جدید تازه دارن به این مطلب میرسن که بدن خودش رو درمان میکنه، فقط باید در مسیری کمکش کنی. به خاطر همین فرمود که چی؟ هرگاه این مجاری با معالجه یا مقاومت طبیعی در برابر بیماری باز شود. یکی از تحقیقاتی که انجام شده بود در جنگ از نظر طب، دیده بودن تعداد زخمی هایی که در جنگ مردن اونجای بیشتر بود که امکانات پزشکی بیشتری بود، و اون مناطقی که امکان پزشکی کمتر بود مجروحان کمتری می‌مردند. و این باعث شد که اینها به فکر بیفتن که علتش چیه، که مثلا یکی از چیزهایی که پی بردن این بود که دیدن بدن وقتی خون ریزی میکنه خود سیستم بدن فشار خون رو میاره به حد اقل میرسونه، به همین دلیل بعضی که تیر میخورن از هوش میرن چون فشار خون میاد پایین که جلو خون ریزی گرفته بشه. اینا میان چیکار میکردن؟ سرم وقت میکردن به طرف، فشار خون رو میبردن بالا، خون ریزی زیاد میشد، طرف میمرد. که دیدن این بدن اگر فشار خون رو میاره پایین علت داره، و اون جایی که نمیرسیدن این کار رو کنه طرف زنده میموند، یعنی خون ریزیش بم میامد و دوباره بعد از مدتی بدن به حالت اول برمیگشت، فشار خون برمیه سر جاش. و حالا منظور اینه که خود بدن ترمیم میکنه، فقط طبیب باید اون رو کمک کنه، کمک کنه که بدن خودش رو بازسازی کنه. و از جزء پسین مغز نخاع خارج می شود. نخاع دنباله مغزه. نخاع دنباله، مثل حیوانات دیدید دم دارن، این نخاع همون دم مغزه که در بدن کشیده شده. می فرماد نخاع جزوی از مغز است که در تمام ستون فقرات و استخوان دنباله کشیده می شود و از آن جفت‌های بسیاری از اعصاب جدا می شود که از هر دو طرفش دو تا عصب جدا می شه که در بین هر دو فقره یک زوجی از عصب وجود دارد که به عضلات وصل می شود و حرکت دستان و پاها و سایر بدن به وسیله آن صورت می گیرد و دلیل این مطلب آن است که هرگاه فسادی به این اعصاب برسد یا قطع شوند و یا اینکه مجاری موجود در آن بسته شود، حرکت آن عضو مربوطه باطل شده و یا ضعیف می‌گردد. کسایی که در جنگ به نخاعشون ترکش می‌خورد، تمام بدن، اگه قسمت بالا ترکش می‌خورد، تمام بدن از کار می‌افتاد. تمام بدن بستگی داشت به کجا ضربه وارد بشه. مثلا اگه به وسط ها میخورد، دست ها کار میکنه اما پاها از کار میفته و حتی دیگه اختیار ادرار و مدفوع و اینا هم از بین میره. و یا در بعضی از بیماری های استخوانی، وقتی که ستون فقرات فشار میاره و اون سلسله اعصابی که در نخاع هست و تنگ میکنه اون مجرا رو، که طرف پاهاش خواب میره، پاهای طرف خواب میره، که اینو مثلا حالا جدیدن عمل میکنن، قدیم از راه های دیگه استفاده میکردن برای باز شدن مجرا. خب که میفرماد اگه قطع بشه اون عمل باطل میشه، و یا اینکه اگر اون فشار بیاد، اون مجرای عصبی تنگی بشه، ضعیف میشه پاها یا حرکت دست ها. ضرر رسیدن به عضو دقیقاً به اندازه همان آفتی است که بر اعصاب مربوطه وارد میشود. که چقدر ضرر بخوره به اون عصب، همون مقدار اون آلت از کار میفته. به همین جهت گاه میبینید که یک دست فلج در ظاهر بسیار سالم و بی‌عیب می‌نماید، در حالی که نه حسی دارد و نه قادر بر حرکت است. اون حیات حیوانی رو داره اما اون حیات نفسانی درش نیست، لذا توانایی حرکت نداره. و وقتی که به واسطه باز شدن مجاری بسته شده و یا هر عمل دیگری آن مشکل برطرف شود، دوباره حس به آن اعضا برمیگردد. حالا اگر اون مجرای عصبی قطع نشده باشه، بلکه مسدود شده باشه، اون مجرا قدیم از طریق زالو می اومدن این مجرا رو باز میکردن. زالو یه خاصیتی که داره اینه که خون کثیف رو میمکه و اون مجرا رو باز میکنه. یه خاصیت دیگش اینه که ماده‌ای رو ترشح میده برای اینکه خون منعقد نشه و بتونه بمکه به راحتی خونو. یه ماده‌ای رو در بدن در خون ترشح میده که خود این ماده برای خون خیلی مفیده. یعنی اون کسانی که سکته مغزی میکنن، سکته قلبی میکنن بر اثر انعقاد خون، این ماده‌ای که زالو ترشح میده تمام این انعقادا رو باز میکنه. و خود اون مجرای عصبی هم اگر به علت انعقاد خون گرفتگی براش ایجاد شده باشه، باز میشه به راحتی. که فرمود و وقتی که به واسطه باز شدن مجاری بسته شده و یا هر عمل دیگری آن مشکل برطرف شود، دوباره حس به آن اعضا برمیگردد. البته این در صورتی است که بیماری از حد معالجه تجاوز نکرده باشد، چون یه حدی داریم برای معالجه کردن، و اعضا آنقدر ضعیف نشده باشند که احتمال علاج در آن از بین برود. خب گاهی آفت بر روحی که در حفره هاست عارض می شود. روح بخاری رو می فرماد ها، یا با یک سری از بخارهای پست مخلوط می‌گردد، که این در مورد غذاها که بعضی از غذاها نفاخند یا بعضی از غذاها بخارهایی دارند که اون بخارات برای مغز مضره. که اینها وقتی به مغز میرسن، تصاعد پیدا میکنن، به مغز میرسن، دچار اشکالاتی میکنن مغز رو. شما میدونید کسانی که جنون ادواری دارن، بعضی ها هستن جنون ادواری دارن، یعنی در یک فصول یا سال دیوانه میشن، پرخاشگر به قدری دیگه از حال طبیعی خارجه. بعد اون فصولی که رد میشه اینو خوب میشن، دوباره حال طبیعی برمیگردن. که اینها اگر در نوع غذاشون و محل زندگی که آب و هوا باشه تغییر ایجاد کنن، اون حالت عصبی به حد اقل میرسه، یعنی قابل تحمل میشه، که این به خاطر اون بخارهایی که در به مغز میرسه، اصطلاح طب سنتیش اون بخارهایی که به مغز میرسه وقتی کاهش پیدا کنه آرام میشه طرف. چون قبلا گفتیم مزاج مغز سرد و مرطوبه، ما در فصول سال، حالا این مقدار بحث خارج از موضوع نیست، به خاطر این بخارات میخواییم توضیح بدیم. فصول سال هر کدوم یه مزاجی دارن، همون جوری که قطعات زمین مزاج دارن. فصول سال میدونیم تابستان چیه؟ گرم و خشکه. زمستان سرد و تره. پاییز سرد و خشکه. بهار گرم و مرطوبه. که همیشه جایی که گرما و رطوبت باشه حیات فوران میکنه، لذا بهار فصل حیاته. خود قطعات زمین هم اینجوریه، قطب سرد و تره، کویر گرم و خشکه. بعضی مناطق مثلا جنگلی گرم و مرطوبه، که حیات جنگل های هندوستان، آمازون، اینها به خاطر گرما و رطوبت انواع و اقسام گیاهان و جانوران درشون هستن. حالا اون کسانی که دچار جنون ادواری میشن باید به مناطقی برن که اون عارضه‌ای که به مغزشون وارد میشه که معمولا بر اثر خشکی و گرماست، خشک مغز، کسی که مغزش خشکه، که روغنهایی دارن در طب سنتی که در شلگاه مغز ریخته میشه و ماساژ میدن، مثل روغن بادام تلخ، که اینها آهسته آهسته نفوذ میکنه در پوست سر انسان و به مغز سرایت میکنه و مغز رو نرم میکنه، یعنی اون رطوبت رو ایجاد میکنه، اون خشکی مغز رو میگیره. که خیلی از دیوانه ها یا حتی انسان های عصبی شاید طرف به مرحله جنون نرسه، ولی میبینی در تابستان به قدری عصبانیه که نمیشه تحملش کرد، که اینها باید در تابستان مثلا به مناطق خنک برن، به مناطق مرطوب برن. حالا غذا هم همینجوره، غذاهایی که خشکه، غذاهایی که گرمه، غذاهایی که مرطوبه، که با اون مزاج بدن تأثیر میذاره رو مزاج، که در اونها با دقت کرد. که در تابستان چه غذاهایی خورد، در طب سنتی کتابای قدیم نوشته که در تابستان از خوردن چه غذاهایی پرهیز کنی و چه غذاهایی رو استفاده کنی. حالا گاهی آفت بر روحی که در حفره هاست عارض می شود، یا با یک سری از بخارهای پست مخلوط می گردد که این سبب می شود افعال اعضا فاسد گردد، به طوری که اگر این ضرر و عیب فقط به روح موجود در دو حفره پیشین برسد، در این صورت حواس از بین می رود. اگه به مغز عارض بشه، الان خیلی از بیماری های مغزی هست مثل آلزایمر یا حتی MS که جدیدن خیلی شایع شده، که روایت پیامبر اکرم هم هست که یکی از علائم آخر الزمان می فرماد فلج افشا یفشل فالج، فلج زیاد میشه، که MS همون فلجه و این هم به خاطر خوردن خانواده یخه، یعنی کیم و بستنی و فالوده و یخی که تو آب میندازن و یخچال هایی که تو خونه همه خونه ها هست قدیم نبود دیگه، لذا این MS خیلی نادر بود، در حالی که الان خیلی شایعه به خاطر خوردن غذاهای سرد، مخصوصا یخ و خانواده یخه، که اطبای سنتی میگن MS تبلور بلغم و سردی در مغزه که موجب فلج میشه، که اگر کسی رو میدونید باید بهش بگید از این غذاهای سرد پرهیز کنه. خب میفرماد اگر به دو حفره پیشین مغز برسه، در این صورت حواس از بین میرود، مثل آن کسی که بسیار در حمام ماند، چشمان او تار شده، چیزی را نمیبیند، یعنی گرمایی بیش از اندازه وقتی به مغز برسه مثلا روی بیناییش اثر منفی میذاره، که دوتا چیز بیماری رو، بینایی رو ضعیف میکنه، یکی خشکی یکی گرما. میدونی تو ماه رمضان که روزه میگیری آب به بدنت نمیرسه، گاهی وقت طرف چشماش تار میشه بر اثر تشنگی، همینطور بر اثر گرما چشمها تار میشه، و مانند آن کسی که موادی به بدن او تزریق شود و این مواد به طرف سر او تبخیر شده به روحی که در جلو مغز انسان است میرسد و چشمان او تار شده و چیزی را نمیبیند، و به همین صورت بر شنوایی و یا حواس دیگر نیست اشکالاتی این گونه عارض شده و سبب از کار افتادن آنها میگردد، یعنی اون حفره‌هایی که در مغزه، روحی که در اونجاست آسیب ببینه، میخواد بگیم اون ارتباط مغز و اعضا رو داره میگه. و اگر آفت به جزء میانی مغز برسد و بقیه اجزای آن صحیح و سالم باشند، در این صورت فقط فکر و قوه تمیز شخص از بین می رود و حس و حرکت به حالت اعتدال خود باقی است، مثل حالتی که در بیماری مالی خولیا که همان اختلاط عقل است پیش می آید، و یا مانند وسواس و عدم تشخیص، که اینها یه مقدارش مربوط به مغزه. عدم تشخیص رو چی میگیم الان؟ میگیم طرف به مبتلا به آلزایمر شده، اون قسمت میانی مغز که آسیب ببینه به هر دلیلی، یا مالیخولیا اونی دیدی بعضی با خودشون حرف میزنن، حالا این شدت بگیره، طرف صوری رو میبینه، صورتهایی رو میبینه، با اونا حرف میزنه، دعوا میکنه، مال خولیاست، خیالاته، خیالاتی که مجسم میشه برای طرف، که الان هم هستن ها، افرادی که دوچار مالی خولیا هستن، هستن افرادی که بستری میشن و تا که این مربوط به اون که اینا در طب سنتی درمان داره، الان در طب شیمیایی داروهای عصبی میدن که طرف رو دیوونه تر میکنه. معمولا داروهای عصبی که در طب جدید هست ناموفقه، یعنی داروهایی میدن که خیلی وقت عوارض خودکشی داشته برای افراد، که مستندهایی در این زمینه درست شده که کسانی که داروهای عصبی به خاطر یک مقدار ناراحتی عصبی جزئی دارو مصرف کرده و کارش به خودکشی کشیده. اما در طب قدیم این بیماری های روانی رو به راحتی درمان می کردن. خلاصه اینها مربوط میشه به اون قسمت میانی مغز که حالا غذاها، الان میدونید آلزایمر خیلی شایع شده و این نیست مگر به خاطر شرایط جدیدی که ما انسان‌ها درست کردن، چه در خوراکشون چه در نحوه زندگی کردنشون. که خود وسواس و عدم تشخیص، وسواس هم یه قسمتش مربوط به مغزه که هی فرمانی رو صادر میکنه، طرف این کاری رو انجام داده دوباره فرمان میده، که البته وسواس خیلی از اینها قابل درمان با ریاضتهایی که طرف میکشه، یعنی گوش نکنه به حرف اون پیغامی که میده بهش، یه وضوع اشتباه گرفت بگه باشه میخوام اشتباه بگیرم. چند بار که این عمل انجام بده وسواس از بین میره، یعنی اون فرمان دیگه صادر نمیشه، اون فرمانی که در مغز صادر میشه که حالا روایت داریم از جانب شیطانه، که یه شخصی از علما خودش میگه، میگه من طلبه شده بودم مبتلا به وسواس نجس پاکی شده بودم، جوری که اگر لباسم احتیاط پیدا میکرد مینداختم دور لباسمو. میگه حتی از هم حجریام شلوار میگرفتم، کم میکردم نجس میشد گوله میکردم مینداختم دور. به اینجا رسیده بودم که میره پیش یکی از علما، بعد میگه اون عالم به من گفت باید با این مقابله کنی، شما دیگه طهارت نگیر، طهارت نگیر، لبا از سر دستشویی همونجوری بلند شد، بذار بدنت نجس باشه. یه مدتی این کار رو انجام بده، گفت میخوام با لباس نجس نماز بخونم. میگه چند روز من این کار کردم برطرف شد، حالت عادی برگشتم. چند روز، چند روز که گوش نکنی اون پیغام دیگه صادر نمیشه. و وسواسی، آدم وسواس واقعا فکر میکنه مثلا دستش نجسه، اونقدر این تو ذهنش تکرار میشه که در فقه میگه حتی یقینه آدم وسواسی قابل اعتنا نیست، نه که شکش، شکش که هیچی، یقینش قابل اعتنا نیست، میگه یقین دارم نجسه، میگن یقین تو قابل اعتنا نیست، میگه یقین دارم ادرارم میچکه، میگن یقین تو قابل اعتنا نیست. خب و اگر آفت به جزء پشتی مغز برسد، در آن صورت فقط حافظه شخص فاسد می شود، قسمت پشت برسه، یه طرف به یاد نمیاره، که حافظه هم میدونید دراز مدت داریم کوتاه مدت داریم، اینا باز مقرش با هم فرق میکنه. گاهی وقت حافظه دراز مدت طرف سر جاشه، یعنی 20 سال پیش یا آقای رو دیده میشناسه الان، ولی بهش بگی زور چی خوردی یادش نمیاد. حافظه دراز مدت داریم، حافظه کوتاه مدت، و این هم خودش رو حکمت بالغه الهیه. تو حافظه کوتاه مدت ما خیلی چیزا بایگانی میشه، ولی اینا همه منتقل به حافظه دراز مدت نمیشه. فقط یه سری چیزهایی تو حافظه دراز مدت شما میمونه. مثلا سوال کنم ازتون، هیچ کدومتون نمیدونید الان، دو روز پیش شما از خونه آمدید بیرون، اولین کسی که دیدید کی بود؟ هیچ کدوم یادتون نمیاد. میخواستی بری خونه، آخرین کسی که تو خیابون دیدی کی بود؟ دو روز پیش یادت نمیاد. اما 10 سال پیش میگی من تو خیابون میرفتم خوردم زمین مثلا، دقیق اون خاطره یادته. همون خاطره 10 سال پیشو بگی 5 دقیقه پیشش چی شد؟ میگی یادم نمیاد. 5 دقیقه بعدش چی شد؟ یادم نمیاد. یعنی در حافظه دراز مدت یک سری امور که نفس اونها رو تشخیص میده که اینها لازم و ضروریه به دلائلی، اونها رو بایگانی میکنه نگه میداره، به دلائلی اونها رو بایگانی میکنه و نگه میداره، بقیه رو میریزه دور که هرچی هم طرف فکر کنه یادش نمیاد. اما حافظه کوتاه مدتتون، تازه حافظه کوتاه مدت هم همه ادراکات شما رو نگه نمیداره. شما الان از میامدید کلاس چند تا ماشین پراید دیدید؟ اصلا یادم نمیاد. یعنی دیدی ها، ولی حافظه نگر نمیداره اینا رو حتی تو کوتاه مدتش. که در کوتاه مدت هم باز خودش مراحلی داره. اگر آفت به میان این حفره‌ها یا به ستای از آن برسد و تمامی مرز را در بر گیرد، در این صورت هم قوه تشخیص و هم حس و حرکت را از انسان سلب خواهد نمود. که اگر به مغز به هر ستای این آسیب برسه، دیگه هیچ کدوم از اینا نه تشخیص میتونه بده، نه حسی، نه حرکتی، حتی در حالتهای مرگ مغزی شما میدونید قلب و اینا کار میکنه، اما مغز کلن مثل آش میشه. تو مرگ مغزی تمام مچاله ها از بین میره، یعنی دیگه مغزی نیست که بخواد اون حیات نفسانی از بین میره، فقط اون حیات حیوانی که اونم بعد از یه مدتی چون غذا نمیتونه بخوره و اینا، الان به وسیله بعضی از دستگاه ها غذا میرسونن به بدن طرف، و یا در مرگ مغزی به طور طبیعی طرف زیاد زنده نمیمونه، به طور طبیعی زیاد زنده نمیمونه. همانند آنچه که در بیماری هایی مثل سکته و نظایر آن مشاهده می شود، که سکته مغزی مثلا سکته وسیع باشه، دیگه حس و حرکت و همه اینا تشخیص و تمام اینا باطل می شه، یا همون مرگ مغزی که عرض کردیم. پس همچنان که گفتیم صحیح است گفته شود که روح موجود در حفره های مغز افعال مختلفی رو انجام می دهد. اما آن روحی که در دو حفره پیشین مغز است، حس سامعه و باصره و ذائقه و بویایی و قسمتی از لامسه بر عهده اوست. قوه لامسه هم می دونید تنها حسیه که در تمام بدن کشیده شده، تمام پوست بدن ما لامسه داره. اما قوه لامسه در کجا از همه قوی تره؟ سر انگشتان دست، که اینها قوه لامسه در اینجا از همه قوی تره. خب، و قسمتی از لامسه بر عهده اوست و علاوه بر این اعمال، بر علاوه بر این اعمال، عمل تخیل را نیز انجام می‌دهد و این همان چیزی است که یونانیان بر آن بنتاسیا اطلاق می‌کنند. اینجا شما چی دارید؟ بنتاسیا دارید شما اینجا از ما؟ نه، بنتاسیا است، درسته. بنتاسیا یا حس مشترک. حس مشترک، اصلا به حضورتون که شما میدونید احساسات همه جدای از همان دیگه، زائقه، باصره، سامعه، اینا همه هر کدوم جدا جدا دارن کار میکنن، ولی همه اینها در یک جا مجتمع میشن که شما در عینه که میبینید، میشنوید و میبویید، همینا با هم مرتبط میشه، چون همه در یک حوض میریزن که همون قوه خیاله. قوه خیال به همین دلیل شما وقتی که میخوابید چشم و گوش و اینا از کار میفته، اون قوه بنتاسیا خالی میشه، مثل حوضی میمونه که 5 تا نهر بریزن توش دائم. وقتی جلو این مجاری گرفته بشه، این حوض خالی میشه. حالا اونجا صورتهای خیالیه در اون حوض نمایان میشه، شما خواب میبینید. یه موقع این خواب و ذهنتون درست کرده، صورتهایی که دیدی تو اون خواب، یک موقع عکس ها و نقش هایی که از عالم بالا در اون میفته، که اونجا میشه رویای صالحه، خواب صادقه. که این کار قوه بنتاسیا یا حس مشترکه، خب، که یونانیان بران بنتاسیا اطلاق میکنن. و آن روح که در قسمت میانی مغز است، فکر و تأمل و تشخیص بر عهده آن نهاده شده است. و روحی که در قسمت پشتی مغز قرار دارد، عمل حافظه و حرکت را انجام می دهد. حاصل کلام، از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که در بدن انسان دو روح وجود دارد. یکی روح حیوانی، که حالا اینجا گفته دو تا روح، ما خوندیم که 3 تا روح وجود داره، حالا ایشون به 2 تاش اشاره میکنه. یکی روح حیوانی که ماده آن هوا و منشأ و سرچشمه های آن قلب است و به وسیله شریان ها به سر تا سر بدن منتقل شده و کار حیات و نبض و تنفس را انجام میدهد. و دیگر روح نفسانی است که ماده آن روح حیوانی و منشأ آن مغز است. مادهش روح حیوانیه، یعنی اگه روح حیوانی نباشه، روح نفسانی نمیتونه کار کنه، که خود مغز فکر و تأمل و حافظه را انجام میدهد و او به وسیله اعصاب در سایر اعضا پخش شده و عمل حس و حرکت را انجام میدهد. این خلاصه مطلبی بود که ایشون به تفصیل اینجا بیان کردن. سخن درباره نفس، وصف کردن حقیقت نفس امری بسیار صعب و مشکل. حالا صحبت نفس، اینجا صحبت روح بود، حالا میخواد بحث نفس چیه؟ میگه خیلی بسیار صعب و مشکل است و دلیل این سخن اختلاف بزرگانی چون افلاطون و ارسطاطالیس همون ارسطو باشه و هروسلس در این باب است. و به همین ترتیب متأخران از این بزرگان نیست در این مطلب اختلاف نمودند و ما فقط در این باره دو تعریفی را که افلاطون و ارسطاطالیس در این باره ذکر کرده اند و نیز شرح آنان در این باب را ذکر کرده، برای هر لفظی از این دو تعریف برهان اقامه می کنیم و پس از آن به اخبار از قوای نفس می پردازیم و ما در این قسمت به همین مقدار اکتفا می کنیم و شاید بتوانیم با همین مقدار غرض خود یعنی فصل بین روح و نفس را تبیین کنیم. ایشون غرضش این بود که بگه نفس غیر از روحه، اصلا رساله برای این نوشته شده که بگه ما یه نفسی داریم مجرد از ماده و یه روحی داریم که لطیف و در بدن پخشه، به وسیله خون در بدن پخشه. بعد ایشون میاد اینجا حالا صحبت نفس رو میکنه که ما این مطالب رو در فصول قبل خوندیم، مطالب ایشون رو که داره میگه به تمامه به تفصیل در فصلهای پیشین خوندیم همه رو. لذا لطف کنید عزیزان بیایید آخر این رساله کلام در فصل بین روح و نفس، آخر همین رساله‌ای که ایشون آخر همین شرح علمی آزده می فرماید کلام در فصل بین روح و نفس. پس از آن که از ماهیت روح و نفس سخن گفتیم، حال نوبت می رسد به بیان فصل بین این دو و در بیان تفاوت بین آنها می گوییم. اولا تفاوت این است که روح جسم است و نفس لاجسم. حالا ادله ای آورده ایشون در اثبات تجرد نفس، حالا داره میخواد بگید دو با هم چه تفاوتی دارن. این که روح در بدن جای میگیرد به خلاف نفس، این بدان معناست که بدن نمیتواند ظرف برای نفس باشد. روح وقتی از بدن مفارقت کند باطل می شود، اما نفس به هنگام مفارقت اعمال او در بدن باطل می شود و خود فی ذاتهی باطل نمی گردد. اون تعلقش به بدن باطل می شود، ولی خودش سر جاش هست. نفس به توسط روح بدن را به حرکت در آورده و حیات را به او می رساند و اما روح این کار را بدون واسطه انجام میدهد. میگه نفس به وسیله روح تو بدن اعمال میکنه کارهاشو، حتی خیلی از کارهایی که روح انجام میده نفس خبر نداره، چون حرکات میگیم حرکات غریزی، حرکات غریزی. نفس بدن را به حرکت درآورده و حس و حیات را به او میرساند، به طوری که نفس اولین علت برای آن است و اما روح به نحو علت ثانی این کار را انجام میدهد. یعنی دستور از ناحیه نفس صادر میشه، روح اعمال میکنه در بدن. پس روح برای حیات انسان و برای حرکت و سایر افعال او علت قریب یعنی نزدیک و نفس علت بعید آن است، علتی که فاصله داره با بدنی مقدار. بدن انسان چون مرکب است از یک سلسله اجزای سخت مثل استخوان‌ها و قضروف‌ها و اعصاب و عروق رگ‌ها و مانند آن و یک سلسله رطوبات چون خون، بلغم، سودا، صفرا و از روحی که در حفره‌های مغز و شریانات و اعصاب قرار دارد. و چون روح در میان این اجزا از همه دقیق‌تر و لطیف‌تر و خالص‌تر است، افعال نفس را از سایر اجزای بدن بهتر و شدیدتر قبول میکنه. به خاطر لطافتش نفس در این روح اثر میگذاره از طریق این در بدن، و به اندازه دقت و لطافت و صفای خیش افعال نفس را پذیرا میشود. جالو این قسمت رو که فرمود الان، چون در قسمت های بعدی میاد اونجا توضیح میدیم، حالا اینجا از روش عبور میکنیم، اونجا پیرامونش بحث میکنیم. و این معنا همان حرف فلاسفه است که میگویند قوای نفس تابع مزاج بدن است. هر کس که مزاج بدن او در نهایت صحت و سلامت باشد، روحی که در بدن اوست نیز در قایت تعادل خواهد بود. میگن عقل سلیم در بدن سالم است، که اشاره به همین داره. که حالا اجازه بدید، وقت تموم شده، خواستیم تموم کنیم این قسمت، حالا شلو باشه تا جلسه آینده. و سلام علیکم.